بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في علم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع. در قسمت دیگری از خطبه متقین و صفات پرهیزگاران به 12 علامت برخورد می کنیم که این 12 علامت با یک عبارت هماهنگ و یک نواخت بیان شده. از میان این 12 علامتی که در عبارت هماهنگی بیان شده، 3 علامت موضوع این درس و اون قسمتی است که در اول امام فرموده می‌فرماید از علامت پرهیزگاران این است که ترا له قوتن فی دین، در مسئله دین و اسلام و ایمان دارای قوت و دارای قدرت است. دوم و حزما فی دین، در این حال که دوراندیشه و عاقبت نگر، در این حال نرم خو و دارای نرمش است. عبارت اول قوت، عبارت دوم نرمش، جای اینها تفاوت دارد. و ایمانم فی یقین، نشانه سوم این است که ایمان اونها در شرح نهج البلاغه از اینجا دارد و ها به مرحله یقین یعنی مرحله رسیده. حالا بریم سراغ درباره قوت در دین. در آیات قرآن مجید 5 آیه اشاره شده که دین قوت داره با قدرت. 3 آیه مخاطب بنی اسرائیل، 1 و 1 و 2، یعنی در مجموع بنی اسرائیل توصیه شده. به آیه 60 اسرائیل هم به قوه سورات برنامه. آیه دوم اسرائیل هم به قوه اضافه داده ای که به شما دادیم گوش شنواد ابن عمران. سوره در اینجا مخاطب خود موسی و کتبنا له موعظة فخذها. ما برای موسی در اون الواح از همه چیز نوشتیم و شرح هر چیز تفصیلا به کل شیء، شرح همه چیز در آن بود، یعنی لابد همه چیز که مربوط به سعادت بشر و نجات انسان و تکامل انسان، اما اموری که مربوط نباشد به این امور دلیل نداریم که در این عموم عام وارد باشه. بعد از آن که میده در الواح آنچه مایه سعادت و نجات و خوشبختی و تکامل انسان بود نوشتیم. بعد میگه فخذها بقوه. موسی این برنامه ها و دستورها را با قوت بدید. آیه چهارم آیه 171 اعراف باز مخاطب بنی اسرائیل هم سه آیهش مخاطب بنی اسرائیل، یه آیه موسی خودو ما تیناکم بقوه وزد کرو ما فیه. برنامه هایی که به شما دادیم اینها رو با قوت بگیرید. وزد کرو ما فیه لعلکم تتقون. آنچه در این برنامه ها هست یاد بیارید، شاید باعث پرهیزگاری شما. و اما پنجمین و آخرین آیه، آیه 12 سوره مریم، مخاطب یحیی، یا یحیی خذ الکتاب بقوه. ای یحیی کتاب را به قوت بگیر. منظور از کتاب در اینجا چیه؟ غالب مفسران گفتن کتاب همون توراته، چون یحیی از انبیاء بنی اسرائیله. پس دستور به این که خود کتاب به قوت، یعنی تورات رو با قوت و قدرت بگیر. بعضی هم گفتن خود یحیی کتابی داشته، ولی مسئله ثابت نیست. پس بیشتر همان است که یا یحیی خود کتاب به قوت، یعنی تورات رو با قوت و قدرت. بسیار، در این پنج آیه میبینیم همش دستور در این است که کتاب آسمانی، احکام الهی، برنامه های دینی همه رو باید با قوت بگیرید. اول این است چرا مخاطب در اینا بنی اسرائیل هست؟ موسی بنی اسرائیل، یحیی که از پیغمبران بنی اسرائیل هست، چرا؟ من فکر میکنم ندیدم جایی علتی ذکر کرده باشن، ولی چیزی به ذهنم رسیده است در خدمت شما عرض میکنم. فکر میکنم این به واسطه این است که بنی اسرائیل سالیان دراز در اسارت فرعونیان و به صورت بردگان و غلامان و زنانشون هم به صورت کنیزان خدمتگزار فرعون و فرعونیان. اینا اون قوت و قدرت و تواناییشون رو در این مدت طولانی از دست داده بودن. افرادی سوس شده بودند، ترسو بودند، و لذاهی به اینها توصیه می شود حالا که کتاب آسمانی براتون آمده است، آیین الهی آمده، اینها با قوت بگیرید. و شلوول در تلقی احکام الهی نباشم. توصیه های پشت سر هم به خاطر این بافت اجتماع بنی اسرائیل و سابقه تاریخی اونها که سبب ضعف و ناتوانی اونها بوده است، و لذا پی در پی دستور به قوت به اونها داده می شود. یه حدیث هم در اینجا داریم، اون حدیث هم میتونه شاهد عرض من تا حدی باشه. حدیث از امام صادق علیه السلام است. سند حدیث در تفسیر برهان و ذیل آیه 171 سوره اعراف. ان بنی اسرائیل اذا دخل وقت الصلاه دخلوها متماوتین. وقتی که وقت صلات میرسید اینا داخل میشدن در حالی که متماوتین، از ماده تماوت، از ماده موت، یعنی مثل آدم های مردنی وارد وقت نماز میشدن. شون ول متماوتین. بعدم تفسیر کرده خود امام کنه هم موتا، مثل یه مش مرده. فانزل الله علی نبیه خود ما تیتو که به قوه، با قوت، با قدرت بکنی. فیضا دخلت سلات فتقل فیها بحاید و قوت، وقتی موقع نماز می شود با قوت، با قدرت نماز می کنی. زیل هم دارد، چون زیلشو بعد می خوانم برای شاهد سخن دیگر. بنابراین این تأکید در باره بنی اسرائیل به نظر می رسه به واسطه این سابقه تاریخی باشه. و اما این دستور آیا منحصر به بنی اسرائیل است؟ نه، دستور اسمال همه ادیان و پیروان همه مذاهب و مخصوصا دستور است به مسلمان ها که مسلمان ها دین و مذهب رو با قوت و راستی عجب دستور سازنده، حیات بخش و زنده کننده. اگر در دنیا انسان از موضع قدرت سخن نگوید، قدم بر ندارد، همه چیزش خرابه. اسلام با قوت، انقلاب با قوت، مذاکره با دشمن از موضع قدرت، دنیا با قوت، آخرت با قوت. کسی از موضع ضعف در دنیا به جایی نمیرسد. این قوتی که در اینجا هست هم قوت جسمانی رو شامل میشه، هم قوت معنوی و روحانی، هم قوت در دین شامل میشه، هم قوت در دنیا. من شاهد دارم، حدیث میخونم، از حدیث معلوم میشه این قوت جسم و جان هر دو رو میگیرد، ماده معنا هر دو رو شامل میشه. در دل همین حدیثی که خوندم از امام صادق علیه السلام این چیه میخوانیم؟ ثم ذکرها فی طلب الرزق. امام همین روایت درباره طلب رزق خروجی هم گفت. فعضا صلبت رزق و فتقبه به قوه. اگر دیدی روزی از دستی رفت، تنگ دست شدی، این روزی ها و رزق رو هم با قوت بکنه. از موضع قوت نزید خراطه. در حدیث دومی هست در زیل همون آیه 171 سوره اعراف، در همون تفسیر برهان از اونجا نقل میکنم. سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل خود ما آتیناکم به قوه. این که خداوند دستور داده است خود ما آتیناکم به قوه، با قوت و قدرت مطالب رو بگیرید. القوت فی الابدان ام القوت فی القلوب. منظور اون قوت قلبیه، قوت ایمانه، قدرت روح یا قدرت جسم رو هم شامل می شود. قال علیه السلام فیه ما جمعی هم، فرمود هر دو، هم قدرت جسم هم قدرت روح، هم روزی های مادی هم کارهای دینی و اسلامی و معنوی، همه رو باید از موضع قدرت. و این چه برنامه سازنده و مهمی هست به مسلمانان که به مسلمانان دستور میده. مسلمانها باید قوی بشه. عزت و سربلندی میخواهید در قوت، در قدرت. استقلال و آزادی میخواهید در قوت و قدرت. خودکفایی میخواهید در قوت و قدرت. اقتصاد آباد میخواهید در قوت و قدرت. همه چیز در قوت. در این دنیا برای افراد ضعیف سهمی، نظام دنیایی. من نمیگم انسان در مسائل جهانی سراغ مراکز بین المللی نرود، برود، باید از راه های معقول وارد شد، مذاکره کرد، اما همون هم از موضوع قوت. محال است ملتی و جماعتی ضعیف باشند و حقشون رو بیارن تو این دنیای امروز تحویلشون بدن، بگن بسم الله دوبرمید حق شما هم تو این دنیا اینه. محال این ممکن نیست و یه چیزی انتظار داشتن انتظار غلط هست. دنیایی که ما میبینیم واقعش دنیای زوره، از اون مرد سیاسی سوال کردن شما برنامه تون چرا طبق قانون انجام نمید، جواب داد قانون یعنی لوله تفنگ. این قانون یه همچین دنیایی، اگر میخواییم به ماده قانونی هم در سطح جهانی متوسل بشیم بازم پشتوانش این است که قوت بست. جریانی واقع شد، این جریان عجیب بود، در کشور ترکیه یه شهردار مسلمانی این جمله رو گفت، گفته است من لائک نیستم مسلمان، لائک منهای مذهب، من لائک نیستم نه مسلمان. آقای شهردار رو به خاطر همین جمله گرفتن زندانی کردن. همین دنیا میگه سلمان رشدی اون همه وقاحت به خرج داده حق آزادی بیان باید بگه، اما یه نفر هیچ وقاحتی هم به خرج نداره، هیچ حرف ناحسابی هم نزده، گفته من لایق نیستم من مسلمانم، عقیده خودش ابراز کرده بدون که دیگرانم دعوت کنه، اون آزاد میذارن اینو زندان. چرا؟ چون پشتوانه زور داشت و زورمندان جهان باش سرش بودن. این شهردار بیچاره نه زوری نداره، همین که گفته من مسلمانم به زندان میگه. ببینید این دو تا چهار تاست، ما در یه همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم، در یه همچین زندانی و من علامت احدهم انک تراده قوتن فیه، در دین و دنیا هم عطف به آن است، مطابق این حدیث امام صادق علیه السلام، افراد پرهیزکار آدم های قوی هستند. اگر در مسئله کتاب آیات شیطانی با اون قوت و قدرت بر خود نشده بود قضیه ادامه داشت، اما اون قوت باعث شد همه ی حامیان نسخه رو به اصطلاح تیزه کردن، از محل قدرت صحبت شد، از موضع قدرت بحث شد. کسانی که میخوان حقشون رو بگیرن دیگران بیان بهشون بدن، من اینا رو تشبیه میکنم به اون قهرمان تنبلهایی که میگن در زمان شاه عباس انتخاب شد. گاهی باید بعضی از مطالب رو در لباس تن مطرح کرد رویاتره. دستان نیاز میکنن با کم و زیادش که در زمان شاه عباس مسابقاتی داده شد، از جمله مسابقاتی که میخواستن بدن مسابقه قهرمان تنبلی رو در سر تا سر مملکت انتخاب کنن. جارچی های اون زمان رفتن و خبر دادن این طرف اون طرف، هرچی احساس میکند خیلی تنبل است بیاد در این برنامه شرکت کنه. جمعیت جمع کردن در پای تخت و حالا میخوان امتحان کنن، چرا هم امتحان کنن؟ گفتن یه حمام انتخاب کنید خریدار، تنبلا رو کنید تو حمام، آتش حمام زیادش کنید، زیادترش کنید، داغش کنید، داغترش کنید، هر که آخرین نفر بود بیرون آمد اون قهرمان، تو از همه تنبلتر بود دیگه، میسوخته بیرون نمی آمد. تنبلا رو جمع کردن در اونجا بود، آتش رو داغ کردند و داغ کردند و داغتر کردند، دو تا سه تا چهار تا در آمدند فرار کردند، دو تا آخر کار مونده و اینا هم دارن می سوزند در داور خستش شد. این کدام برنده است؟ دیدیه که از اینها داد زد آخ سوختم، رفیقش بهش گفت تو که حال داری داد بزنی سوختم، بگو رفیق منم سوخت. گفتن برنده این حالا بنده بنشینم سازمان ملل سرزمین های اشغال شده را از دست یهود بگیره، تحویل من بده، به جای من داد بزنه؟ ممکن نیست. اگر مذاکره میشه از موضع قدرت قوت در سرزمین های اشغال شده باید بجنگن تا مذاکره استقلال یه خط سیر صحیح رو پیدا کنه و بدون این نمیشه. بنابراین من علامت احدهم، یکی از نشانه های پرهیزگاران این است که ترا له قوتن فی دین، در دیانت قوی نیرومند. در اینجا من دلم میخواد یه اشاره کنم به اون آیه شریفه معروف و عبدو لهم مستطعتون من قوت. قرآن راستی عجب کتابیه، هرچه انسان برمیگرده و آیات به چیزهای تازه یه مطالب جدید استفاده میکنه. این که میفرماد و عبدو لهم مستطعتون من قوت، ببینید چقدر این سه جمع سه چهار تا کلمه جامعه. اولا میگه اعدو، قوه ها رو آماده نگه دارن، نمیگه تهیه کنی. تهیه کردن مطلبیست و آماده کردن مطلبیست. ممکنه من سلاح های بسیار پیشرفته رو تهیه کنم تو انبار باشه، آماده کردن یعنی چنون باشه که امروز میشه ازش استفاده کرد. و اعدو نه در مقابل دشمنان، مستطعتون چقدر گسترده، هر چه در توان حدش چه اندازه، تا چه مبلغ، تا چند نفر، تا چند هواپیما، تا چند اسلحه، حد زمار از توش بیان نکنه. مستطع تو هر چه در توان. بعد هم میگه من قوه، قوه هم به صورت نکره، برای اینکه هیچ حد میکوش نداشه، قوت جسم، قوت جان، قوت تکنولوژی، قوت صنعت، قوت معارف، قوت تبلیغات، قوت چی؟ قوت همه چی؟ هر چه در توان از هر نوع قدرت آماده محلی برنامه است. و خدا میداند اگر این برنامه ها اون چنانی که قرآن اسلام میخواد، اون چنانی که نهج البلاغه توصیه میکند، اگر این برنامه ها پیاده بشود همه مشکلات حل میشود. مشکل فراموش کردن این مسائل است. وقتی فراموش شد اون همه دردسر، بیچارگی، بدبختی فراهم میشود. همین علامت احد بینید انک ترا له قوتن فی دین. من این جمله را در اینجا هم میل دارم برای شما برادران طلاب عزیز و احتمالاً بعضی از دانشجویان هستن و خودمون بگوشه برادران و خواهران دانشجو و دیگران هم برسد. اینو عرض کنم، دنیای امروز با دنیای گذشته فرق. قوت و قدرت، قوت و قدرت بازو نیست. فعلا قدرت شعب و شاخه هایی پیدا کرد. در جنگ ملاحظه کردیم نفرات در جای خود، ولی مسئله سلاح سرنوشتان بود. مسئله صنایع در دنیای امروز سرنوشتان بود. مسئله استراق سم با وسائل مختلفی که دنیای امروز دارد و میتواند اسرار رو در همه جا بفهمد، این سرنوشت سازه. یه ماهواره درست میکنن، میرستن بالای آسمان، از تمام موجوداتی که روی زمین است، حتی اجسامی که از یه متر کوچکتر باشد، عکس برداری دقیق نکنه. حتی از عکس برداری تلویزیون دقیق نکنه. و تمام اسرار جبهه رو میتوانه این طرف اون طرف بره بده. یه همچین دنیای در زمین دنیا قوت و قدرت بدون پیشرفت صنایع نمیشه. همونطور که طلاب باید تبلیغات کنن، تبلیغات اسلامی و ندای اسلام رو به دنیا برسونن، واقعا دانشجویان دانشگاه هم به عنوان یه واجب عینی، من میگم واجب عینی با قوت و قدرت، میگم واجب عینی چون من به این کفایه به اندازه کافی ندارم، به عنوان واجب عینی باید در تمام فنون و صنایع و شعب علم پیش برن و جوامع اسلامی پیش ببرن و به سرحد خود کفایه برسونن و از وابستگی نجات بدن. این قوت است که به ما دستور داده شده، قوت فی الابدان و قوت فی القلوب، هم قوت اراده، هم قوت جسد، هم قوت صنعت، هم قوت ایمان. همین اگر میخواید دین رو نگهدارید، خود ما تیناکن به قوت، با قوت میگه با جهر شلوولی نمیشود نگهدار و گفتگو همون مسئله مدار قاطعیت قدرت و قوت نشون دادن. این درباره جمله اول از جمله ای که در بحث فعلی داشتیم. فمن علامت احدهم انک ترا له قوتا فیدی محکم و حزمن فیلی. حزم به معنی دوراندیشی، لین نرمشه، نرمتویه. من فکر میکنم این دوتا در دو قطب مخالفه، یعنی قوت در مقابل دشمنی، لین در مقابل دوست. در مقابل دشمنان قوی باش، در مقابل دوستان نرم و ملایم. همونطور که قرآن هم در اون آیه شریفه دستور داده اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب نرمش و نرمخویی معنیش این نیست که حزم و فراموش کنی. حزمن فیلی یعنی یه برادر مسلمان از در وارد شد، دست دراز کرد، آقا من میخوام دوست شما باشم. فورا دست دوستی نده، نرم و ملایم باش، اخلاق داشته باش، حسن معاشرت داشته باش، اما حزم و دوراندیشی را هم فراموش نکن. اسلام نمیگه بدون مطالعه وارد بشو شرکت تشکیل بده، بدون مطالعه دوست انتخاب کن، بدون مطالعه همسایه داخل خانه انتخاب کن، بدون مطالعه همسر انتخاب کن، همچین چیزی نگفته. در این که لین باید باشه، نرمش حزم باید باشه، دوراندیشی باید در کار باشه، لیلا پشیمانی و ندامت دامن انسان رو خواهد کرد. این هم درباره این جمله. و اما جمله سوم هم یه مقدار که وقت اجازه میده دربارش بحثم و علمن بله و ایمانن فی یقین. افراد با تقوا در این که ایمان دارن، ایمانشون توأمه با یقین. ببینید ایمان چند مرحله، تقسیمات زیادی احکام اسلام برای او ثابت است، مشهور میان علما هم همین است، فقها هم همین رو میگن، ولی در این حال همتی مسلمان این نیست که ایمانش ایمان تقلیدی باشه، بلکه به اندازه توانایی استعداد و در حد علم خودش ایمانش استدلالی میکنه و میرود دنبال استدلال و مطابق برنامه استدلال ایمانشو میپذیره. پس ایمان اول ایمان تقلیدی بود که شایسته مسلمان نیست. درست است برادرمون میگن بسیاری از ایمان ها ایمان تقلیدیه و به همین دلیل است گفتم قبوله، اما در این حال ایمان تقلیدی شایسته مسلمان، همت مسلمان، اوج فکر مسلمان اجازه نمیده ایمانش تقلیدی باشه. منتها استدلال استدلال مختلفه، استدلال ها متفاوته، هر کسی به اندازه تواناییش. یه دانشمند میاد برای اثبات نظم این عالم هستی میره سراغ ریزکاری های سلول ها، اتم ها و کهکشان ها و اسرار جهان هستی. یه آدم عادی هم مثل همون استدلال معروف پیر زن که در روایت آمده شادم علیکم بدین العجایز که گفتن، معنیش این است که حد اقل استدلال رو همه تون میتونید داشته باشید. حد اقل سوال کردن خدا را از کجا شناختیم؟ پیر زن با اون دست ناتوان یک چرخ نخلیسی رو داشت گرمه شد، دستش از پشت چرخ برداشت ایستاد نشست. پس چرا جواب نمیدی؟ گفت جواب دادم، از آن چرخی که گرداند زن پیر قیاس چرخ گردنده از آن دید، بلی در طب هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. او به اندازه تواناییش، دیگران به اندازه توانایی. مهم این است از مرحله تقلید انسان بیاد مرحله تحقیق و مرحله استدلال بیاد، حتی به اندازه توانایی فکرش. و اما مرحله دوم، مرحله ایمان، ایمان استدلال. ولی ایمان استدلالی هر قدر هم قوی باشه، باز در اعماقش وقتی انسان گردش میکنه وسوسه هایی در اون باطن و مغزش گاه گاه وسوسه هایی در ایمان های استدلالی هم ها. اما اگر انسان رسید مرحله سوم، مرحله یقین، به مرحله رسید که قلب او میبیند، جان او لمس میکند، اینجاست که دیگه ایمان ایمان نیست، هیچ گونه وسوسه به خود نمیپذیرد و به هیچ وجه متزلزل نمیشه. این ایمان توأم با یقین است، یقین است که انسان رو دعوت به هر گونه ایثار، فداکاری، گذشت، جانبازی، وادار به مقاومت، ایستادگی، یا همون چیزی که ساحران زمان موسا پیدا کرده بود. وقتی نگاه کردن دیدن تمام فنون سحر رو به کار بستن، اما موسا به وسیله معجزش تمام اینها رو در هم پیچید، رسیدن به مرحله یقین. وقتی فرعون تحقیرشون میکنه، لا اسلمن نکن فی جزوع النخل، شما رو بر اون درخت‌های بلند نخل دار می‌زنم، قبل از دار زدن هم دست و پاهاتون میگم قطع کنید، با شکنجه جان بدید. قالوا فقد ما انتقا، هر چه از دست تو ساخته است بکن. انا به ربنا لیغفر لک لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا من السحر و الله خیر و ابقا. ما ایمان آورد نه برای خاطر، برای این که اون گناهان گذشته ما بخشوده بشود، ما ساحر بود و تو ما رو وادار کردی در مقابل پیغمبر خدا به مبارزه بردی، ما ایمان آوردیم که این گناه ها هم بخشوده شود. و الله خیر و ابقا، دستگاه تو ناپایدار است، با یه چشم هم زدن ممکنه زیر رو بشه، اما جاویدان خدا و وعده های خود. هم سرگم مرحوم تبرسی در مجموع بیان جمله جالب اینجا میگه، میگه اصبح کفارم فجره، صبح کافر بودند و فاسق و فاجر، و امسا شهدا برده، اما غروب آفتاب همه این صاحران شهید شدند در صف شهیدان نیکوکار. یه صبح اصر این همه گردش 180 درجه عجیب، اینا همش بازتاب ایمان. وقتی انسان به مقام ایمان برسه همه مشکلات دیگه برش آسانه، همه چیز رو به راحتی تحمل میکنه، هر ناراحتی رو در راه خدا خواهد داشت. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، سمندر یه حیوانی هست، اون مقدارش که واقعیت داره حیوانی هست، به اندازه همین سوسمارهای کوچک هست، وقتی نزدیک آتش میرسه یه ماده از خودش ترشح میکنه، خاصیت عجیبی داره برای خاموش کردن آتش. من دا این داستان برش درست کردن، میگن موقع آتشه، وقتی وارد آتش میشه آتش نمیسوزونه پیش، در حالی که آتش میسوزونه، موقع آتش نیست، این آتش خاموش میکنه. ولی تو داستان ها گفتن موقع آتشه و با آتش خو داره. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به عشق سوختن افتاده ای مردانه باش. وقتی آمدی تو میدان یقین و عشق به خدا، بیر مبتم تا هر عبدی مستادگی داشت. یه مسلمان ایمان یقین منش، یعنی برسد به جایی که از این چیز پروا نکنی و همه چیزی که در راه خدا بده. حالا نمونه های زیادی داره مثلا یقین، یه نمونهش این بود که از ساهران فرعونی مثال میدم، نمونه های زیادی دیگری هم در قرآن اشاره شده و هم در روایت وارد نمیشم، برای اینکه حدیثی دارم میخوام در اینجا بخونم و از این حدیث استفاده کنیم. در اینجا دو حدیث دیگر در پایان سخن شاهد عرایدم و باز اگر سند حدیث رو بخواهید جلد 12 شرح نهج البلاغه منهاج البلاغه مال مرحوم آمیز حبیب الله کوهی در شرح همین خطبه حمام جلد 12 صفحه 136. روایت اول از امام صادق علیه السلام است، دقت کنید در مضمون روایت، ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعز من الیقین. ایمان از اسلام افضل است. یعنی چی ایمان از اسلام افضل؟ اسلام تسلیم، ممکنه من تسلیم باشم اما تو اعماق قلبم هنوز ایمان رسوخ نکرده باشه، پس اسلام مرحله تسلیم ظاهری، ایمان نفوذ در قلب. ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان. یقین بالاتر است، رسیدن به اون مقام ثبات، مقامی که انسان با چشم دل ببین. آخرش هم فرمود و ما من شیء اعز من الیقین، چیزی در میان مردم کمیابتر از یقین نیست، یا عزیزتر و گرانبهاتر از یقین نیست. هر دو احتمال دارد، کمیابتر یا گرانبهاتر. یقین از هر گوهری گرانبهاتر. واقعا اگر انسان یقین داشته باشه دنیا زیر رو بشود برای او حرف نمیکنه. رسیده به مقام یقین، جاده روشن با قاطعیت پیش میره. تمام دنیا برگردن و بر نمیگرده، با چشمش میبیند آفتاب روشن. حدیث دوم، حدیث از امام علی بن مسعود رضا که از جدش امام باقر علیه السلام نقل میکنه، بعد از آنی که مراتب یقین و امثال اینها رو ذکر میکنند، راوی از امام سوال میکنه، یعنی از امام هشتم سوال میکنه، امام هشتم جواب امام پنجم امام باقر رو میده. فعیش های این الیقین در این چیه؟ چه خوب است بدانیم حقیقت یقین چیه؟ در اینجا امام مطابق این روایت حقیقت یقین بیان کرده، اما از طریق آثار. راهی بعض چیزها رو وقتی میخواییم تعریف کنیم با اثر تعریف میکنیم. یا آتش حقیقتش چیه؟ یه میسوزانه، از اثر تعریف انتخاب میکنیم. حالا فرمود یقین این است که انسان به این چهار مرحله برسه: توکل علی الله و تسلیم لله و رضا به قضاء الله و تفویض الی الله. دقت کنید اینا خودش مرحله به مرحله بالا میره. من یه چند دش کافم این حدیث رو بحث رو جمع دارم. مرحله اول توکل بر خدا، خدا رو وکیل خودت انتخاب کن. من هستم، او هم هست، منافعم رو در نظر دارم، خدا رو به عنوان مدافع و وکیل خودم انتخاب میکنم. این مرحله اولیه. مرحله دوم از تسلیم لله، این از توکل بالاتره. توکل این است که وکیل انتخاب کردم از منافع من دفاع کنم. تسلیم این است که نه، وکیل من نیستی، هر چی میخوایی همان. تسلیم در مقابل اراده او بودم بالاتر از توکل. مسئله سوم از تسلیمم بالاتره، از رضا به قضا. هر چه خداوند دستور داده همان. مرحله چهارم از اینم بالاتره دیگه، من خودم رو نمیبینم، منافع خودم رو نمیبینم، هر چی میبینم خدا میبینم و گذار به خدا میکنم و تفویض الالله. همش به دست توست ای خدای من و من در مقابل تو هیچم و اراده ندارم. این آخرین مرحله و مقام یقین است. السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب بی همتایی نور وجودت، یا رب بی همتایی نور وجودت، یا رب بی پایانی یارب به شور و جذبه دل دادگانت، یارب به ذوق طاعت و شوق سجود، یا رب یا رب به گلهای